أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. خدمت عزیزه، آیاتی رو قرائت کردیم در نکوهش بدعت و بدعت گذاران و البته آیاتی که می تواند به مقتضای دلالتش یا بر پایه احادیثی که در تفسیرش آمده است مرتبط به بحث بدعت بشود، بیش از این حده. ما بسنده کردیم به همین میزان آیات، لیکن میتوان بسیاری از آیات دیگر رو هم بر این فهرست افزود که یا به مقتضای دلالتش ارتباط با بحث بدعت میگیرد یا به مقتضای روایتی که در تفسیرش آمده است مرتبط به بحث بدعت میشه. منتها خب به همین میزان کفایت است و اگر بخواهیم بحث رو ادامه بدیم خوب یک نگاهی هم به سنت یعنی به احادیث داشته باشیم. در احادیث به تواتر لفظی البته حدیثی در باب بدعت به دست نیامده، به تواتر لفظی، اما به تواتر معنوی تعداد احادیثی که در مذمت بدعت و بدعت گذار به انحاء مختلف رسیده است، به مزامین مختلف رسیده است، فوق حد تواتر، فوق حد تواتر. انبوهی از روایات رو ما داریم که به سبک‌های مختلف با مضامین مختلف بدعت رو مورد نکوهش قرار میده، گاه با مذمت شخص بدعت گذار، گاه با ترسیم عقاب بدعت، گاه با مذمت فردی که به نوعی تعظیم بدعت گذار کند. خلاصه به انواع مختلف ما شاهد روایاتی هستیم که مؤمنان رو نسبت به خطر بدعت هشدار میده. خیلی سریع یک مروری بخوام داشته باشم بر این احادیث. کسی که بدعت گذاره در بعضی از احادیث مخالفون لامر الله و لکتابهی و لرسولهی معرفی شده، یا از زمره شرار امت تلقی شده، یا از ابغض الخلائق به حساب آمده، یا مشرک خوانده شده و تعابیر از این دست. حتی تا بدانجا پیش رفته است که می‌فرماید ذات باری عبای از پذیرش توبه او دارد، یعنی بخواد برگردد همراه به راحتی باز نمیشه. هرچند ما معتقدیم که باب توبه رو به هر حال میشود گشود، لیکن این سنخ از احادیث نشان دهنده صعوبت فتح باب توبه بر بدعت گذاره. اب الله لصاحب البدعت بالتوبه، تعبیری به این شکل در این حد. این تازه مربوط به خود فرد بدعت گذار است و بدعت او، راجع به کسانی که به نحوی از بدعت گذار حمایت کنند، ولو در حد یک حضور نزد او، ولو در حد یک تعظیم معمولی در حق او. انبوهی از روایات رو مشاهدیم در کتب روایی: من وقر صاحب بدعت فقد اعان على هدم الاسلام، وقر من اتى ذا بدعت فعظمه فانما سعى في هدم الاسلام. نهی صریح است: لا تصحبوا اهل البدع و حتی لا تجالسوهم، بماند که بعضی از احادیث مضمونی سخت تر دارند. اذا رأیتم اهل البدع و ریب من بعدی فازهر البراعة منه و اکثر من سبهم و القول فیهم و الوقیعت و باهتوهم. که این باهتوهم رو اگر بخوایم حسب ظاهر معنای لغوی ترجمه کنیم، من بهشون بهتان بزنید، بهشون دروغ ببندید. هرچند که برخی معتقدن این چون خلاف روش اخلاقی است، باهتوهم را به این معنا باید حمل کرد که اینها رو با بحث علمی مبهوت کنید. این در واقع هم مضمون به اون آیه شریف است که می‌فرماید و بهت الذی کفر. بهت الذی کفر یعنی کسی که کافر شد مبهوت گشت به واسطه حجتی که نبی خدا برای او آورد، به معجزه ابراهیم، به حجتی که ابراهیم اقامه کرد مبهوت شد. بعضی میگن از این بابه که خب با مبانی اخلاقی بیشتر سازش داره. به هر حال باب و هاب و تا در باب مفاعله به ندرت استعمال شده و قدری دچار اجمال معنا هست. همین کمک میکنه که ما با هتوهم رو حمله بر مبهوت کردن به استدلال، به برهان، به حجت معنا کنیم، نه به معنای بهتان زدن. به هر حال خیلی به نظر ساده لوحانه بلکه ابلهانه است که کسی بخواهد در سطح جامعه بر مبنای بدعت مصلحانه عمل کند، اقدام به اصلاح جامعه کند. حتی در بعضی از احادیثی که به سند معتبر رسیده در کتاب فاخر الکافی هم نقل شده، جلد 1 صفحه 54، حدیث نخست، حدیثی است به سند موثق، لیکن دست کمی از حدیث صحیح نداره. حالا مجال بحث رجالیش اینجا نیست. از قول امام باقر نقل میکنه خطبه ای از امیر مؤمنان رو که فرمودند انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع یخالف فیها کتاب الله. همانا آغاز فتنه ها، آغاز آشوب ها، پیروی از هواهای نفسانی است که در واقع انگیزه بدعت ها هم همین هوای نفس آدمی است و همچنین احکامی است که بدعت نهاده شود و احکامون تبتدع یخالف و فیها کتاب الله، درش کتاب الله مورد مخالفت قرار بگیره. امیر مؤمنان به صراحت فتنه های اجتماعی رو محصول بدعت ها شمردند، بدعت هایی که متکی به هوای نفس آدمی است. لذا به هیچ عنوان نمیتوان به این انگیزه که اصلاح اجتماعی رو رقم زد به بدعت روی آورد. این باب گشودنی نیست، بابی است که به صلاح باز نمیشه، به فتنه و فساد باز میشه. خلاصه حرف خیلی میشه بر مبنای احادیث زد، خیلی میشه بر مبنای احادیث حرف زد، لیکن به همین میزان اکتفا میکنیم. باقی مراجعه رو به خود دوستان و مینهیم، انشاءالله خودتون با تحقیقات بیشتر کسب فیض کنید. دریایی است از معارف اخلاقی و حکمی روایات اهل بیت که جا دارد آدمی روزانه اگر نشد هفته یکی دو بار برنامه منسجمی بریزه برای مراجعه به همین متون روایی و کسب فیض از دورهای خلقی و حکمی موجود در دل روایات و احادیث.
استاد شما بدعت رو ملازم با هوای نفس؟
نه، عرض کردم بدعت انگیزه اصلیش هوای نفسه، یعنی هوای نفس نسبت به بدعت نقش دائی رو ایفا میکنه. منتها حالا در بحث آتی هم بیشتر خواهم گفت و در بحث‌های قبلی هم اشاره کردم که گاه اساساً انگیزه بدعت خیرخواهی است، خیرخواهی برای دنیای مردم یا آخرت مردم. از قرآن خدمت عزیز شاهد آوردم در مورد بدعتی که مسیحیت گذارد در باب رهبانیت، که بر حسب آیه قرآن به منظور کسب رضای الهی و رضوان او اقدام به جعل این مناسک غیر مشروع کردند، به این نیت فی الواقع بود. و این جهت همیشه بدعت بر پای هوای نفس نیست، لیکن عمدتا هوای نفسه که منشأ بدعت میشه.
مسائلی که بعضی از علمای اخلاق بهش اشاره میکنن و توی نه روایاتی هست نه چیزی و برداشت خودشون یا استخراج خودشون، اینها رو جزو بدعت میگه.
خب بعد ما یک بحثی و الان مطرح کنیم خدمت عزیزه که قدیه صبور باشه خدمتون تقدیم میکنم، پیرامون موضوع شناسی بدعت. وقت سوال از تالی هم در این فضا پاسخ خواهد گرفت انشاءالله. فعلا راجع به حکم هیچ تردیدی در قضیه نیست. حرمت بدعت و تشریع اجماعی است، بلکه ضروری مذهب که هیچ، ضروری دین و ملت و حتی میتواند در پاره از موضوعات عقائدی بدعت پای کفر رو به میان بکشد، پای ارتداد رو باز کند. رو این جهت در ناحیه حکم بدعت هیچ تردیدی وجود ندارد. اما همونطور که دوستمون سوال فرمودند، در مورد معنای بدعت یا به تعبیر تشریع میتوان بحث‌های مبسوطی خدمت علیزه تقدیم داشت که البته حوصله درخوری میطلبد و از مجال بحث ما بیرونه، لیکن در حدی که مفید باشه خدمت عزیزه من نکاتی رو پیرامون موضوع شناسی بدعت یا تشریع تقدیم خواهم کرد. قبلا عرض کردم که بدعت همان تشریع است و این دو مرادفند یا میان این دو فرق است، و اگر فرق است چه فرقی است، محل نزاع و معرکه آراء شده. رو این جهت ما در این حوزه ورود نمی کنیم چون اهمیت چندانی ندارد. اجالتا لفظ بدعت رو مورد موضوع شناسی قرار میدیم، حالا مرادف با تشریع باشد یا قدری با آن متفاوت باشه این اهمیتی در بحث ما نداره، و بیشتر بحث لفظی است تا واجد بعد معنوی. برای این که بحث منظم بشه و اونچه که لازم هست به نحو دقیق خدمت دوستان عرضه بشه، من مباحث رو بند بند میکنم و هر بند رو با حرفی از حروف ابجد مشخص میکنم. ابجد حوز. الف، بند الف. در باب بدعت دو تعریف شایع دیده میشه: ادخال ما لیس من الدین فی الدین، یک. ادخال ما لا یعلم انه من الدین فی الدین، این هم دو. ادخال ما لیس من الدین فی الدین و ادخال ما لا یعلم انه من الدین فی الدین. فرق بین این دو تعریف چیه؟ در بحث آتی روشن میشه که ادخال ما لا یعلم قدری محتاطانه تر در قضیه ورود میکنه و دامنه بدعت رو، بدعت معاقب رو توسعه میده، بدعتی که بابتش عقاب مترتب میشه. هرچند اگر فارغ از عقاب بخواهیم به بدعت نگاه کنیم، فارغ از تبعات بدعت یعنی عقاب آن بخواهیم بدان نگاه بکنیم، رابطه میان این دو تعریف آم خاص منوج. خوب اگر دقت بکنید، بدعت طبق تعریف نخستش روی واقع رفته که آیا این ادخال ما لیس فی الدین است یا نه، اما طبق تعریف دوم روی علم و جهل مکلف رفته. که آیا او این رو ادخال در دین میبیند میداند یا خیر. اینو در ذهن داشته باشه که در ترسیم شش صورت مسئله که خواهم گفت مدخلیت داره. تعریف دوم ناظر به ذهنیت مبتدعه و تعریف اول ناظر به واقع قضیه. حالا برای که دوستان کاملا به عمق مطلب برسند، من صوری رو برای مسئله ذکر میکنم، مشخصا شش صورت رو. فی الواقع نگاه میکنیم به فرد بدعت گذار و بر اساس حالات او قضیه رو به دو صورت میکنیم، به دو صورت، و بعد صورت دوم رو هم به دو صورت، مجموعا میشه سه صورت، و بر اساس اینکه واقع هم خود دو حالت دارد، این سه صورت رو زب در اون دو حالت میکنیم، مجموعاً شش صورت به دست میاد، به تفصیلی که خدمت عزه توضیح خواهم داد. ببینید فردی که ادخال کرده، فاعل ادخال یک فردی است دیگه، ادخال ما لیس یا ما لا یعلم، فردی که از آن به مدخل میشه تعبیر کرد، این فرد از دو حال خارج نیست، از دو حال خارج نیست، یا شک در دخول دارد یا شک در دخول ندارد، علم دارد، که خود این علم هم بر دو حالته، علم به دخول و علم به عدم دخول. چند حالت شد؟ سه حالت. توضیح بدم، یا شک دارد در دخول چیزی در دین، این یک، یا علم دارد به دخول چیزی در دین، این هم دو، یا علم دارد به عدم دخول چیزی در دین، این هم سه. این علمی که اینجا مفروض گرفتیم هم از علم مطابق واقع است و علم مخالف واقع، که از آن تعبیر به جهل مرکب می کنند، تعبیر به جهل مرکب، حال در بحث آتی مشخص می شه. منی که گزاره ای رو در دین داخل کردم از سه حال خارج نیستم، یا شک دارم این گزاره داخل در دین است، یا علم دارم که داخل در دین است، یا علم دارم که داخل در دین نیست. هر کدام از این سه حالت خود دو صورت دارد، یا فی الواقع این گزاره داخل دین است یا داخل در دین نیست. حالا نگاه رو واقع معطوف میشه، یا در واقع این گزاره داخل در دین است یا داخل در دین، بفرمایید، نیست. اون سه حالت هر کدام دو حالت پیدا کنن، مجموعاً میشه چند حالت؟ شش حالت. حالا یک به یک اینها رو بررسی میکنیم. رفقا، اگر مدخل در دخول چیزی در دین شک داشت، خلاصش میکنیم، اگر در دخول شک داشت، درست؟ و در واقع داخل باشد، در واقع رفقا داخل باشد، اگر اینجور باشه، اینجا رفقا ادخال و ما لا یعلم صدق میکنه، اما ادخال و ما لیس صدق نمیکنه. ادخال و ما لا یعلم، چون این فرد حسب فرض شک داشت، علم نداشت، جهل داشت، ادخال در فرض شک میشه ادخال و مالا یعلم، اما چون فی الواقع داخل بود حسب فرض، ادخال و مالیس من الدین فی الدین مصداق پیدا نمی کنه، چون در واقع داخل بود، در واقع داخل بود، ادخال و ما من الدین فی الدین حقیقتن بود، و نهایت اینکه او شک داشت به این دخول. بنابر این رفقا طبق تعریف، خوب دقت بکنید، طبق تعریف بدعت به ادخال ما لا یعلم، حرمت بدعت متوجه این فرد هست، اما طبق تعریف ادخال ما لیس، حرمت بدعت متوجه این فرد نیست. حرمت بدعت متوجه این فرد نیست. نهایت این که ما در چنین ورطه هولناک پرخطری مکلف شاک رو موظف به احتیاط بدانیم و ادخال او را منافی با این حکم ظاهری تلقی کنیم. نهایت اینه، اما به هر حال فی الواقع در مورد ادخال او عنوان بدعت در فرض تعریف آن به ادخال ما لیس صادق نیست. و این جهت وقتی موضوع صدق نکرد، حرمت هم یعنی حکم هم مترتب نیست. اما یه نکته اینجا قابل تأمله. ما در بحث های اصول وقتی که راجع به امارات و جواز اسناد معدای اماره به شارع بحث می کردیم، به نکته دقیق اشاره کردیم، عرض کردیم که کذب یک مصداقی دارد که گاه بدان التفات نمی شود. ممکن است فردی از حقیقتی خبر بده که در واقع و نفس الامر ثابته و از این جهت خبر او مطابق واقع در بیاد، اما در این حال این فرد کاذب تلقی شود، دروغگو به حساب بیاد. از چه جهت؟ از این جهت که او در دل خود شاک در صحت خبری بود که داده است، یا حتی عالم به کذب بود، منتها علم از جنس جهل مرکب، با وجود شک در صدق خبری یا علم به کذب خبری اقدام به اخبار بدان کرد، و حالی که فی الواقع هم از قضا این خبر صادق بود، مطابق واقع بود. صدق خبری در مورد او قابل ادعاست، اما کذب مخبری در حق او ثابته. او از این جهت کاذب تلقی میشه و میشود او رو معاقب شمرد. تفصیل مطلب در جای خودش داده شده، دوستان رو حواله میدم به بحث‌های اصولی، اما اجالتاً اینجا عرض بکنم که اگر رفقا ما حتی بدعت رو به ادخال و مالیس تعریف بکنیم و حرمت بدعت رو در فرض خودمون مترتب نشماریم، مدخل در بحث ما که با شک اسناد قطعی داده، ادخال قطعی کرده، محکوم به کذب است و معاقب. محکوم به کذب است و معاقب. نهایت حرمت بدعت شامل حال او نیست، لیکن حرمت کذب دامن او رو خواهد گرفت، چون قاعده کار این است که اگر شما قطع به صحت خبری ندارید و شک در آن دارید، باید این شک خود رو در کلام اخذ کنید، و الا این خبر شما را حاکی از قطع شما خواهند گرفت و به نحوی شما را خبردهنده از قطع خود تلقی خواهند کرد. مثل این که من بگم زیدون مات، زید مرد، و فی الواقع هم زید مرده باشه، لیکن من وقتی که گفتم زیدون مات و خبر از مرگ او دادم، شک داشته باشه. در چنین فرضی ممکن است صدق خبری متوجه خبر من باشه، از این جهت نگند خبر تو مخالف واقع، اما میتونه منو مذمت بکنن که تو چطور قاطعان خبر از مرگ زید دادی و حال اینکه فی الواقع قطعی در وجود تو نبود. چطور این تعبیر به کار میگیرن؟ من که اصلا از قطع خودم حرف نزدم، من که اصلا نگفتم قاطعه به مرگ زیده، من فقط گفتم زیدون مات، همین زید مرد. این رو از ظاهر حال من برداشت میکنند، چون حسب قاعده عقلایی کسی اگر تردید در صحت خبری داشت باید این تردید خود، این شک خود رو در خبرش اخذ بکنه. اگه واقعا شک داشتی باید میگفتی که من گمان میکنم، احتمال میدم زید مرده است، بعد به نحوی این فقدان قاطعیت رو در کلام خود اخذ میکردی. مثل این که من نمیدونم، تردید دارم که در اسلام دعا به هنگام رؤیت هلال واجب شده است یا نه، با این وجود ادخال کنم، یعنی مثلا فتوا بدم به وجوب دعا به هنگام رؤیت هلال، و فی الواقع هم دعا به هنگام رؤیت هلال واجب باشه، در لوح محفوظ هم قضیه از همین قبیل باشه. اینجا من بر حسب تعریف بدعت به ما لا یعلم بدعت گذارم، چون نمیدونستم این وجوب در شریعت هست و بدان فتوا دادم. اما بر حسب تعریف بدعت به ما لیس، به ما لیس من الدین فی الدین، من چیزی که در دین نیست رو در دین داخل نکردم. اون چه که من فتوا دادم فی الواقع داخل در دینه، پس حرمت بدعت در حق من موضوع پیدا نمی کنه. اما خب حرمت کذب چرا؟ من خبر دادم از وجوب دعا به لسانی که ظهور در قتل داشت، و حال این که در حقیقت من قطع نداشتم. ظاهر حال من خبر از قطع من داشت، و حال این که فی الواقع قطعی در نفس من وجود نداشت. از همین جهت پای کذب میاد وسط. در مثال ما، منی که فتوا میدم به وجوب دعا به هنگام رؤیت هلال، ظاهر حالم این است که قطع به این وجود دارم، و اگر فی الواقع شک دارم که این خبر متکی به ظاهر حال خود را دروغ گفتم، مخالف واقع عرضه کردم، از این جهت حرمت متوجه من هست طبق دیدگاهی که ما در این باب داریم. خب تا الان فقط یک صورت رو گفتیم. چه صورتی؟ این که مدخل شک در دخول داشته باشه و در واقع داخل باشد. صورت دوم، مدخل شک در دخول داشته باشه و در واقع داخل نباشد. مدخل شک کنند این چیز، این گزاره داخل در دین است یا نه، ادخال کند و فی الواقع داخل در دین نباشد. فی الواقع داخل در دین نباشد. رفقا اگر این فرض محقق شد، طبق هر دو تعریف بدعت صدق میکنه، میشه نقطه اجتماع. قبلی نقطه افتراق بود از ناحیه ادخال و مالا یعلم، ادخال و مالا یعلم، این میشه نقطه اجتماع، یعنی هر دو اینجا صادقند. منی که شک دارم و در واقع آنچه ادخال کردم داخل در دین نیست، هم ادخال و مالا یعلم کردم چون شک دارم، هم ادخال و مال لیسه چون فی الواقع داخل نبود و من داخل کردم. این هم میشه صورت چندم؟ دوم. این دو صورت مال حالت شک. اما بیایم سراغ حالت علم. عرض کردم حالت علم یا علم به دخول است یا علم به عدم دخول. اگر علم به دخول باشه، خود دو حالت دارد، یا در واقع هم داخل است به در واقع داخل نیست. از همین معلوم میشه که علمی که ما اینجا اخذ کردیم اعم از جهل مرکبه، رفقا اگر علم به دخول داشت، این چندمین صورته، سومین صورت، اگر علم به دخول داشت و در واقع هم داخل بود، علم داشت فلان گزاره دروندینی است، فی الواقع هم دروندینی بود، اینجا چیه قضیه؟ طبق هر دو تعریف بدعت صادق نیست. طبق هر دو تعریف این هم به نوعی نقطه اجتماعه، تو از بعد سلبی، یعنی هیچ کدوم صادق نیستند. میدانم داخل است، پس ادخال ما لا یعلم صدق نمی کند، و در واقع هم داخل است، پس ادخال ما لیسه هم صدق نمی کند. حالا اگر علم به دخول داشت اما در واقع داخل نبود، چه جهل مرکب، اما در واقع داخل نبود. مدخل میدانست حسب جهل مرکبش که این گزاره دروندینی است، ادخال آن کرد، اما فی الواقع بیرون از دین بود. رفقا اینجا ادخال ما لا یعلم صادق نیست، بدعت به این معنا صدق نمی کنه. اما ادخال ما لیس صادقه، بدعت اگر به این معنا باشه صدق می کنه. چون در ما لا یعلم فرض آن است که مکلف علم به دخول نداشته باشه، ولی که اینجا مفروض ما علم مدخل به دخوله، پس او ادخال ما لا یعلم نکرده، بلکه ادخال ما یعلم کرده است. اون جهت بدعت به معنای ادخال ما لا یعلم مصداق پیدا نمی کنه. اما چون در واقع این گزاره داخل در دین نیست، ادخال ما لیس من الدین فی الدین کرده است. لذا حرمت بدعت به معنای ادخال ما لیس متوجه اوست، بر مبنای اشتراک احکام میان عالم و جاهل. نهایت او معذور در بدعتی که ناخواسته مرتکب شد، نهایت او معذور. ادخال ما لیس من الدین فی الدین کرد، اما به جهت جهل مرکبی که داشت در قبال این ادخال معاقب، یا به تعبیر دقیق تر مستحق عقاب محسوب نمیشه. نه تجری هم نیست، تجری هم نیست. من میدانم که این گزاره در اون دینیست، بدان فتوا میدم، کجا تجری؟ وقتی میدانم، حالا قیامت برپا شد و معلوم شد که آنچه من بدان فتوا دارم بیرون از دینه، معذورم، من مفتی معذورم. ما که اسمت از جهل مرکب نداریم، که خیلی وقتا علوم ما چه بسا جهل مرکب باشه، چه بسا فقهای زیادی ادخال ما لیس من الدین فی الدین کرده باشن، خود خبر نداشته باشن. بنابراین می شود بدعتی رو فرض کرد که استحقاق عقاب برش مترتب نباشه، اگر بدعت رو به ما لیسه معنا کنیم، به ما لیسه. این میشه نقطه افتراق از ناحیه ادخال ما لیسه من الدین فی الدین. رو این جهت رابطه میشه آن بخواسته منوش. این نقطه افتراق از ناحیه ادخال ما لا یعلم از کردم، این هم میشه نقطه افتراق از ناحیه ادخال ما لیسه. لذا رابطه فی الواقع آن بخواسته منوشه. اما رفقا اینجا اگر طبق ما لیسه هم بدعت صدق بکند، بدعت معاقب نیست، بدعت معاقب محسوب نمیشه. رو این جهت اگر دقت کرده باشید، از خارج گفتم از حیث بدعت معاقب دائره ادخال ما لا یعلم وسیع تره، چون بدعت معاقبی که این رقم میزنه بیش از بدعت معاقبی است که اتحال ما لیس من الدین فی الدین رقم میزنه.
علم به عدم دخول دارد؟
اون نگفتم هنوز. بله. دو حالت دیگه میمونه. حالا تا به اینجا فرض آن بود که مدخل علم به دخول داشته باشه. حالا اگر علم به عدم دخول داشت، این هم خود دو صورت داره، یا در واقع داخل هست یا در واقع داخل نیست. اگر علم به عدم دخول داشت و در واقع داخل بود، علم به عدم دخول داشت و در واقع داخل بود، اگر این حالت رخ بده، این هم یک نقطه دیگری است برای افتراق از ناحیه تعریف بدعت به ادخال مالایعلم. بدعت به معنای ادخال مالایعلم صدق میکنه، چون علم به هر حال به عدم دخول تعلق یافته بود و او ادخال ما یعلم دخوله نکرد، بلکه ادخال ما یعلم عدم دخولهی کرد. رو این جهت پای چی میاد وسط؟ بدعت بر مبنای تعریفش به ادخال ما لا یعلم. اما رفقا چون در واقع داخله، بدعت به معنای ادخال ما لیس صدق نمی کن. منتها آفرین، اینجاست که پای تجری باز میشه. پای تجری یعنی فردی که علم به عدم دخول داره و فرض بگیریم بدعت هم ادخال ما لیس من الدین فی الدین باشه و با این حساب اقدام به ادخال میکنه علارغم علم به عدم دخول، حالا شانسش در آمده جهل مرکب بوده، علمش بدون شک تجری کرد. بحث تجری اینجا مترتب میشه که مبسوطاً خدمت عزه در مباحث خارج تقدیم کردم. بحث پردامنه و پربحثی است و اینکه آیا متجری معاقب است یا خیر، خود حاوی نکاتی است که باید در وقت خودش خدمت عزه تفصیلش رو تقدیم کنه. میمونه حالت چندم آخر. اگر مکلف علم به عدم دخول داشت و در واقع هم داخل نبود، میدانست که این گزاره بروندینی است و فی الواقع هم بروندینی بود، لیکن درون دین جلوه داد، فتوا داد به این گزاره ای که میدانست بیرون از دینه، این هم میشه نقطه اجتماع دوم، بلکه میشه گفت نقطه اجتماع سوم، چون اجتماع سلبی هم ما فرض کردیم. این در واقع نقطه اجتماع ایجابی دومه. یعنی چی؟ یعنی هر دو اینجا صادقند، یعنی بدعت به هر دو معنا اینجا صدق میکنه، به هر دو معنا، هم ادخال ما لا یعلم دخوله کرده و هم ادخال ما لیس من الدین. مطلب روشن. از نگاه حقیر رفقا با عنایت به اینکه بدعت معنای جدید مستحدثی نداره، معنای شرعی یا متشرعی نداره، بلکه یک حقیقت لغوی است، نه حقیقت شرعیه یا متشرعیه، اگر قرار باشه بین این دو تعریف قضاوت بکنیم، صحت رو به جانب ادخال ما لیس باید بدیم، نه ادخال ما لا یعلم. ادخال ما لیس به معنای لغوی بدعت اقرب است، همخوانتر است تا ادخال ما لا یعلم. رو این جهت من اگر بخوام بین این دو تعریف انتخاب بکنم، میگم بدعت عبارت است از ادخال ما لیس من الدین فی الدین. اینجاست که ابتدا لغتاً صدق میکند، بدعت نهادن احداث صدق میکند. این رو اگر شما به کتب لغت مراجعه کنید و موارد استعمال بدعت رو در کتاب و سنت خوب بررسی کنید، متوجه میشید که جمله اینها مؤید این عرض منند که بدعت ادخال ما لیسه، نه ادخال ما لا یعلم. این همه شد بند الف ها. بندهای بعدی جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.